ساعت 19 است و شما شنونده رادیو جوان هستین. عصر شما بخیر باشه. همراه شما هستیم با ایستگاه ورزش.
اینجا تهران، رادیو جوان. همچنان با شبکه رادیوی جوان همراه باشید.
ایستگاه ورزش، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته‌های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه ورزش،
یه سرویس عالی از مردم سمودا پاپ توی دروازه گل،
یه تیر هم کیفیتونه
تیراز برای گوشی گیره خوبی.
ایستگاه ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عصر شما بخیر باشه شنوندگان محترم و دوست داشتنی، علاقمندان ورزش و برنامه ایستگاه ورزش رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم. امروز هم انشاءالله با هم در گروه ورزش رادیو جوان این برنامه رو زنده و مستقیم تا حدود ساعت 7:30 تقدیمتون میکنیم و اگه انشاءالله عمری باقی باشه واسمون تا چهارشنبه این روال همینجوری ادامه داره و انشاءالله که خدا بهمون یه توفیقی بده و عمری هم باشه که بتونیم خدمتگزاری شما رو بکنیم. 3-4-0-8-1 هم واسه پیامک‌ها خدمتتونه که به حال این روزا خیلی از اول فوتبالمون و به خصوص لیگ برترمون داستان‌های مختلفی رو درش داریم می‌بینیم. حالا نکته اگر هست که دلتون می‌خواد در مورد اظهار نظر کنیم، ما خوشحال می‌شیم در خدمت شما باشیم. دیشب ما تو برنامه 442 اونم در مورد عرض اتفاقات حاشیه‌ای به خصوص بازی سایپا و تراکتور صحبت کردیم و گفتگویی که دیشب بنده با آقای تراکتور صحبت کردیم و گفتگویی که دیشب بنده با آقای محمد رضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور سازی داشتم و حالی با استاد خبری خیلی زیادی توی محافل ورزشیمون و رسانه‌هامون داشته. نمی‌خوایم نه تحلیلی بکنیم نه نقدی دیر نه اصلا در موردش صحبتی بکنیم، فقط اینکه به هر کسی این اجازه رو داره و مختاره که نظرات خودش رو اعلام بکنه و الزاماً نظری که یه کارشناس برنامه یا میهمان برنامه اعلام میکنه نظرات رسانه نیست و هر کسی در واقع توی حوزه کاری خودش میتونه که هر نظری، هر اعتقادی، هر نقدی به قول معروف نسبت به فضای ورزشیمون داره انجام بده و به هر حال دیگه حالا بعداً میتونه در موردش کسی بخواد صحبتی بکنه، اظهار نظری بکنه یا بازخواستی بخواد بکنه، اون دیگه برای موارد بعدیش هستش. اما لیگ برترمون و لیگ دسته یکمون حالا هر دو تاش هر چقدر داره به روزای آخری نزدیک میشه، حاشیه‌های این مسابقات و اتفاقات و داستان‌هاش داره زیاد و زیادتر میشه. دیشب آقای زنوزی یک گرایی هم داد در مورد بازی سپیدرود و گفتن که توی این زمین گرانول ریخته بودن که در واقع مشکلات به وجود بیاد برای بازیکن‌های تیم و مشکلات به قول مردود زمین چمن مصنوعی سر جای خودش اون گرانول هم مثلا ریخته شده بود و این حرفا. میگم اینا چیزایی که حالا دیگه باید در موردش بعداً بشینن و بررسی بکنن ببینن که موضوع چه قرار بوده. اما بحث اینه که ما هر چقدر داریم به روزهای آخر نزدیک میشیم، مثلا تو مسابقات لیگ یکمون شایبه های امتیاز فروشی متاسفانه داره شنیده میشه، مثلا از بعضی تیم هایی که نه شانس صعود به لیگ برتر دارن نه دغدغه صعود دارن براشون توفیری نداره، میگن مثلا بعضی اتفاقات این شکلی سر میزنن یا بعضی بازیکناشون مثلا وارد یه سری فضای شرط بندی و نمیدونم تبانی احیانا دارن با یه سری آدمای دیگه میشن، یا مثلا یه مربی که تیمش الان داره تو ردهای بالایی جدوله تو بازیای با تیم مقابلش زنگ میزنه به مثلا گلر تیم مقابل یا به دفاعی اونا، یا بله تیممون داره صعود میکنه لیگ برتر، شما مثلا توی لیست سال آینده ما این اگه بریم لیگ برتر شما رو هم مثلا آقای فلانی که سرمربیمونه گفتیم میخوایم جذبتون بکنیم، حالا جلو ما میشالله با امید خدا یه جوری بازی میکنی که بالاخره این دل مربی دست بیاد و مثلا اینکه اینقدر به تو لطف داره تو هم مثلا اینجوری باید در مقابلش این حرکت ها رو انجام بدی. میگم از این کارا متاسفانه، یا مثلا یه تیم رفته الان سراغ جادوگر ورداشت، جادوگر استخدام کرده و نمیدونم، از این کارا متاسفانه زیاد میکنن. یا بحث دوپینگش رو بخواید نگاه بکنید سر جای خودش، دوپینگ بعضی از بازیکن‌ها. حالا ارتباطتون با آقای ناصر فرشتیان، مقرر کارشناس فوتبالمون، که حالا در این مورد با ایشون هم یه گپی می‌خوایم بزنیم. آقای فرشتیان سلام، بر شما عصرت بخیر.
درود بر شما آقای بابازاده، همچنین شنوندگان محترم، همکارای عزیزتون در خدمت هستم.
قربونت برم. آقای فرشتیان، توضیح شما رو در این مورد بشنویم.
به بحث خیلی خوبی پرداختین، بحثی که سالهاست گریبان فوتبال ما رو گرفته و تنها رایی که باقی میمونه اینه که واقعا نهادهای نظارتی وارد بشن و جدی برخورد بشه با کسایی که فوتبال رو آلوده کردن، فوتبال رو اینه یه قده چرکین شده فوتبال که همه میخوان توش منافع داشته باشن، منافع کثیف نه منافع سالم و به قول معروف پاکیزه.
بله،
الان شما نکات خیلی خوبی رو اشاره کردین، اما واقعیتش اینه که یه دوره‌ای بالاخره اومدن یه سری دستگیری ها صورت گرفت، یه سری آدم هایی که تو فوتبال منافع به قول معروف ناسباب و به صلاح استفاده می کردن دستگیری ها شروع شد. بعد آقای حاج آقای علیپور بودن، سردار عزیز محمدی بودن، خود آقای تاج بودن، آقای کفوشی ها بودن، یه حرکت خیلی خیلی خوبی انجام شد و یه سری از مربی ها رو لقب گذاشتن، فکاف های معروف، که اونا در بحث توانی فوتبال، زد و بند، امتیاز فروشی، بحث دوپینگ مستقیم شرکت داشتن. اما الان همون تعداد نفرات دارن راحت دارن کار میکنن. یعنی اساسنامه فدراسیون فوتبال ما
همون فکافای معروف دیگه ها.
بله بله.
حتی آقای فیروز کریمی یه بار گفته بود که منظور از فکافا من نیستم، فریکله پز من.
آره شاید فریکله پز باشه.
بله.
حتی تو این بحثای این چنینی متاسفانه اساسنامه فدراسیون فوتبال ما ایرادات اساسی داره. یعنی ما الان ما میگیم تمام چیزهای ما زیر نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، ما مجزا از حتی وزارت ورزش و جناهای مثلا نظارتی هستیم. مثلا اساسنامه فدراسیون فوتبال تو همون دوره هم ایراد داشت. یعنی الان آقای کنته، آقای سپ پلاتر، آقای میشل پلاتینی، اینا دیگه خیلی معروفن. یعنی چیزا هستن که تو بحث توانی و رشوه و این چیزا وارد شده بودن. دیگه از سپ پلاتر که رئیس فیفا هم بود بالاتر که ما نیستیم که. میان برخورد میکنن از صحنه فوتبال خارجش میکنن.
بله.
اما اینجا تو همون دوره که اسم فکافای معروف مطرح شد، اینا رو آوردن لیگ برتر، گفتن آقا برو لیگ دسته یک مثل فعالیت کن. مثل که مثلا تو نیاوران دزدی کرده طرف، یه مفسدی رو ایجاد کرده، بعد میگن آقا نیاوران این کارو نکن، برو مثلا پایین شهر این کارو بکن،
تو مثلا مولوی برو کار.
احسن. حالا این الان این بحث توانی زده‌بند واقعا مخصوصا تو لیگ پایین تر که نظارت ها کمه بیشتره. یه زمان آقای مارکان اومدن گفتن آقا این مربی ها با این بازیکن ها وادارشون کردن که دوپینگ کنن.
بله.
الان تو لیگ یک بعضی اصلا دارن شرط بندی میکنن، بعضی اصلا چون احتیاج به امتیاز ندارن دارن امتیاز دارن میدن به تیمایی که حالا احتیاج دارن مثلا مقام قهرمانی به دست بیارن یا حداقل نیفتن.
اصلا من گفتم الان تو صحبتام امتیاز فروشی متاسفانه، یعنی الان آقای ناصر خان چیزی که توی لیگ یک ما متاسفانه چندین ساله، تنها مال منحصر به امسال نیست، الان چندین ساله که حداقل من خودم تو برنامه‌ام دارم هر سال میگم آ اینجوریه اینطوریه اینطوریه، این اتفاقا داره میفته، کسی گوشش بده کار نیست. روز آقای محمودزاده گفته بود ما از هر تیم به صورت رندوم دو نفر تست دوپینگ گرفتیم. خب تیم مگه دو نفره؟ تیم 27 تا بازیکن داره، شما چه بقیه‌شون نمیگیم از همه بگیرن، ولی بالاخره یه اندازه‌ای باید باشه که به هر حال قابل قبول باشه. این یه نکته. نکته بعدی هم اینه که میگم واقعا این بحثای حاشیه‌ای داره تو لیگ یک دیگه واقعا آسیب میزنه، که اگر جلوش گرفته نشه، ببین من کی دارم این موضوع رو میگم، اگر واقعا این مسائل رو فدراسیون بهش درست درمون ورود نکنه، پس فردا مطمئن باشین که تو لیگ برتر اونم از این اتفاقا خواهد افتاد، چه بسا زیر زبون بعضی از آقایون مزه کنه به تیم ملی اون برسه. پس میگم از همینجا جلوش گرفته شه جان.
بله آقای بابازاده، ببین اصلا ما چرا بگیم تو هفته های پایانی بررسی کنیم، چرا از اول شروع بازی این کارو نکنن؟
بله
اگه ما ناظر نظارتی داشته باشیم، مثلا هم کسی که میرن سر بازی با ناظر بازی، ناظر فدراسیون فوتبال و افراد سالمی که تو فوتبال دارن فعالیت میکنن، بالاخره اینا باید همه کمک کنن.
بله
الان مثلا ما میخوایم یه افرادی که تو بحث توانی شرکت کردن، مثلا میریم تو لیگ 3 لیگ اوستا مثلا خیلی سطح پایین اونا رو میگیریم و اعلام میکنیم که آقا اینا محرومیت داشتن، نه نه محرومشون کردیم. اما اون کسایی که به اصطلاح چهره هستن و شناخته شده هستن، بچه 6 ساله هم میگن که اینا افرادی هستن که تو این بحث قشنگ کار میکنن، منظم کار میکنن، یه شبکه مافیایی با هم دارن، با هم جلسات متعدد دارن،
برادروار
میخورن.
آره
من یه جمله دیروز تو رادیو ایران گفتم، گفتم ما با مامورین امنیتی ما تو دنیا معروفن، ما ریگی تروریست رو تو هواپیما دستگیر کردیم،
بله.
تو مربی مفسد نمیتونیم دستگیرشون کنیم و اینا تابلو کنیم آقا این مفسدای فوتبال هست، یه حتی استادیوم و ورزشگاه اینا اجازه ندارن برن.
بله
هیچ رسانه‌ای حق نداره با اینو مصاحبه کنه.
درسته.
اما موقعی که شما میای تو برنامه زنده میاد طرف برنامه اجرا میکنه، موقعی که تلویزیون خودمون میاد ازش مصاحبه میگیره، این افراد نباید اصلا دیده بشن.
بله
شما الان آقای استبلاتر الان کجاست؟ آقای میشه فلاتینی اصلا الان شما مصاحبهش تا حالا جایی دیدین؟
درسته.
آقای بروم کنته تو بحث توانی ایشون اطلاع از توانی داشت، اطلاع نداده بود، یک سال محرومش کردن.
بله همین.
اما ما الان میدونیم مربی میبره بازیکن رو داخل رختکن، میگه جون من جون من آلکسو بیا یا آمپول بشدن.
نه جون من نیست، میگه آقا بزن و این از ترکیب بیای بیرون، اصلا چیز نداره. متاسفانه میگم این اتفاقا هست و قابل کتمان هم نیست. امیدوارم که واقعا یه دفعه حداقل برای اینکه محیط فوتبالمون و نتایجمون پاک بمونه و تیمایی که واقعا شایستن بیان بالا و به لیگ برتر برسن، فدراسیون باید واقعا یه ذره اون دوز قضیه رو همچین به قولی چی میگن به قول این دکترا قوی‌تر بکنه، اون ذره بینه رو یه ذره قوی‌تر بکنه که بیشتر و بهتر ببینن، شفافتر ببینن این اتفاقات رو، برای این ماجراهایی که به پاکی فوتبال لطمه میزنه رو بگیرن. آقای فرشان خیلی ممنون از توضیحاتتون.
من تا یه جمله بگم، الان آقای تورک هستن رئیس کمیته اخلاقن، آقای حسنزاده و همکاراشون میگه من باید جدیتر هستن که وارد بشن و این آقایونی که مشکلات عدیده روست فوتبال کشور به بار آوردن رو برای همیشه از صحنه فوتبال خارج کنن.
خیلی متشکرم،
تشکر میکنم،
قربون شما، خداحافظ. خواهش
میکنم، خدا نگهدار.
ایستگاه ورزش، ورزش
تمام خسته نباشی دلبر، خدا قوت پهلوان.
ایستگاه ورزش
ببینیم چه میکنه این وزنه رو، 214 کیلوگرم رکورد دنیا میکشه با راحت و مصمم.
ایستگاه ورزش، ورزش
احساس
انجام میده، گل توی دروازه، گل برای ایران دقیقه 95 دروازه باز میشه، چقدر کیف کردیم.
ایستگاه ورزش، ورزش
داری داره امتیاز پانزده کدوم ماشه به دست میاد؟ میرزا جانپور امتیاز پانزده رو به دست میاره که ما موفق بشیم قهرمان جهان رو به دو شکست بیاریم.
ایستگاه ورزش، ورزش آخرین اتفاقات و خبرهای دنیای ورزش در ایستگاه ورزش، شنبه تا چهارشنبه ساعت 19. شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه به سایت شبکه رادیویی جوان، آدرس رادیو جوان نقطه آی آر مراجعه کنید. ایستگاه ورزش، ورزش
تیم ملی فوتسال بانوان ایران قهرمان آسیاست. این تیم پس از مدت‌ها که سرمربی و کادر فنی مشخصی نداشت، دارای کادر فنی و آقای رعدی به عنوان مدیر فنی این تیم معرفی شد. اما قبل از اینکه تیم ملی فوتسال ایران تمرینات جدی خودش رو آغاز کنه، حواشی سراغ این تیم اومد. برخی از بازیکنان تیم به علت اعتراض به پرداخت نشدن پاداش قهرمانی آسیا از تیم کنار گذاشته شدند. آقای رعدی مدیر فنی تیم ملی فوتسال بانوان در مورد وضع این تیم به چند سوال پاسخ داد.
به عنوان اولین سوال، چند وقتی است که شما مدیریت فنی تیم ملی فوتسال بانوان رو بر عهده گرفتید؟ نظرتون راجع به این تیم چی هست و برنامه‌های تیم ملی فوتسال ایران رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب به هر حال تیم بود که 10 ماه بود که به هیچ برنامه‌ای نداشت. به همین دلیل وقتی کمیته فنی تصمیم گرفت که حرکت کنه، این تیم ملی به حرکت بده، از ما خواستن به عنوان مدیر فنی این تیم کارمون شروع کنیم. ما در اولین فرصت این کار رو شروع کردیم. قبل از سال نو دو تا بازی در کوه همونطور که میدونید با روسا داشتیم، با تیم روسیه که محسنش یه برد و باخت بود. اردوی بعدی رو گوشتیم، نفرات رو دعوت کردیم. الان 15 اردیبهشت و 16 و 18 هم سه تا بازی با پرتغال، اسپانیا و روسیه تو روسیه داریم که تیم اعزامش رو به این مسابقات، و الان توی اردوی تدارکاتی هستیم و 19 بازیکن دعوت کردیم که اینا دارن تمرین میکنن. انشالله تا ببینیم چی میشه.
تیم ما قهرمان آسیاست و
بله.
در مورد این موضوع هم بفرمایید، کار شما سخت نمیکنه؟
چون امسال AFC هیچ برنامه‌ای واسه فوتسال بانوان نداره، ما برنامه‌مون رو فقط تو بحث آمادگی داریم کار میکنیم، استعدادیابی داریم میکنیم، یه مقدار جوانگرایی کنیم تیم رو، به جوان رو بها بدیم و فضا رو واسه اون آماده کنیم. در این حال در بازی تدارکاتی شرکت میکنیم که از رنکینگ فیفا هم عقب نیفتیم.
تو این چفته خیلی مطرح شده که حالا شما ادعی رو به تیم ملی، حالا شما نه، حالا کادر فنی منظورم، که به تیم ملی فوتسال بانوان دعوت شدن، اینها نیومدن، حالا به هر دلیلی. آیا شما کسی دعوت کردید که نیومده باشه؟
25 نفر در اولین عضو دعوت کردیم، 4 تاشون بدون اینکه اطلاع بدن نیومدن. دومی که داشتیم دعوت کردیم و باز از اون 4 نفر 3 تاشون نیومدن، یکیشون فقط تماس گرفت که پدرشون بیماری سخت داشت، گفت من مجبورم که از پدرم نگهداری کنم. ما به احترامی که به ما یعنی به فدراسیون احترام گذاشته، به تیم ملی احترام گذاشته و خبر داده، مجددا ایشون دعوت کردیم، ولی گفتیم اون 3 نفر فعلا دوست ندارن بیان، ما کاری بهشون نداریم.
شما علتشو زن اینا علتشو تا به شما گفتن اون 3 نفر؟
نه، اصلا اگه تماس میگرفتن مشکل حل بود، هیچ تماسی نگرفتن.
خیلی بحث مطرح هستش که اینها از ننه پاشاشون ناراحتن، از ندادن حقوقشون ناراحتن.
ببین اگر ناراحتن که باید تو خونه نشستن و اعتصاب کردن که دردی رو دوا نمی‌کنه، که باید بیان فعالیتشون ادامه بدن، در حال به خواسته هاشون هم اهمیت بدن و به حقشون برای گرفتن حقشون صحبت کنن. با صحبت کردن خیلی مسائل حل میشه، تا اینکه آدم جبهه گیری کنه و بخواد خوده نگرده حاشیه بزنه که من چون پولم نگرفتم بس نیام. اینا نه، اینا هم قسمتی از برنامه هاشون بوده، ولی ما وقتی دیدیم از خود من دلیل دعوت نکردن، چون که دو بار دعوت کردیم دوست نداشتن بیان، خب دلیل نره بازم برای سومین بار فعلا دعوتشون کنیم.
نیومدن این 3 تا بازیکن به تیم ملی فوتسال ما آسیب نمیرسونه؟
اصلا فوتسال در ایران مثل یه چشمه است، چه آقایون چه خانوما، که میجوشه، فقط آدما رو میخواد وقت بذارن تا شناسایی کنن و ما داریم این کار انشالله میکنیم
برای اینکه این بچه ها بتونن حقوقشون رو بگیرن. آیا شما و فدراسیون صحبت کردید؟ این آخرین سوال ماست.
چرا، خودشون هم صحبت میکنن، فدراسیون هم نمیگه نمیدن. فدراسیون توی شرایط به هر حال اقتصادی خوبی نیست، احتمالا نگفتن نمیدین، که گفتن شما این طلب دارین این مبلغ از فدراسیون و ما به شما میرسه برمیگردونیم. اینا میگن نه، در حال حاضر چون قیمت‌های بالاخانی میشه و اونا از این صحبت‌ها میگن ارزش مالی واسه ما کم میشه. حالا دیدگاه این بعضیاشون اینه، من نمیگم این 3 نفر، خب از این بچه‌هایی که الان تو اردو هستن 6 تا 7 تا 8 تاشون اینا موضوع تیم ملی بودن، بچه‌ها اینا اومدن، اونا نیومدن. فقط
میزان پاداش حقوق تیم ملی فوتسال بانوان نسبت به بسیاری از هزینه‌ها بسیار ناچیز هستش و فدراسیون نباید اینقدر در پرداخت اونها تعلل می‌کرد.
وقتتون بخیر باشه. حسی که نشدید 10 دقیقه و 19 ثانیه از ساعت 19 هفته بعد از اون چه جالب پشت سر گذاشتیم. همچنان رادیو جوان رو داریم تقدیمتون میکنیم و برنامه یه زنده مستقیم از کار ورزش. یه دونه خبر فوتبالی بگم بعد بریم سراغ غیر فوتبالیاش. امشب توی هفته 30 بوندسلیگا بازی بایر مونیخ و وردر برمن برگزار میشه. تو هفته 33 لالیگا ایبار با اتلتیکو مادرید. توی هفته 33 سری آ ایتالیا یوونتوس فیورنتینا و ارسیای اینتر میلان با روم و در لالیگا اسپانیا بازم بارسا و رئال سوسییداد که 23:15 دقیقه وقت ایران بازیشون انجام خواهد شد. رقابتی که امشب حالا برای علاقمندان به فوتبال هم میتونه جذابیت داشته باشه. برنامه‌اش رو خدمتتون عرض کردم که دوستان در جریان قرار بگیرن. سعید معروف و مجتبی میرزا جانپور هم به اردوی آمادگی تیم ملی والیبالمون اضافه شدن و شاهین موسوی هم تو مسابقات بوکس قهرمانی آسیا تو تایلند موفق شد که توی اولی مسابقه خودش حریفش رو شکست بده. اما مسابقات کشتی بزرگسالان قهرمانی آسیا 3 تا 8 اردیبهشت‌ماه تو شهر شیان چین قرار برگزار بشه. کشتی آزاد 3 اردیبهشت‌ماه و 4 توی اوزان مختلفش برگزار میشه و خدمتتون عرض کنم که این مسابقات مهمترین رقابت‌های رنکینگدار اتحادیه جهانی کشتی قز مسابقات جهانی 2019 قزاقستان هست. اگه موافق باشید وزن به وزن من نفرات رو خدمتتون معرفی بکنم تا علاقمندان به کشتی در جریان بیشتر قرار بگیرن که کلاً کشتی‌گیرای ما داستانشون چه شکلیه و کسایی که در الان عضویت تیم ملی در اومدن و دو بنده کشتی مون رو پوشیدن کیا هستن و چقدر شایستگی رو داشتن. تو 57 رضا عطری که تو سالهای اخیر جانشین حسن رحیمی هم شده امید اول سنگین سبک وزن ما هست توی رقابت‌های کشتی آزاد و رقبای قدرتمندی رو مقابلش داره. این کشتیگیر 24 ساله مون برنز 2017 آسیا رو داره و برنز بازی‌های آسیای 2018 رو هم تو کارنامه خودش می‌بینه. تو 61 یکی از کشتیگیرای با تجربه به دوشک میره نام احسان پور که سابقه قهرمانی در آسیای 2017 رو هم داره و دو بار هم نقره آسیا رو گرفته با تجربه بالایی که داره یکی از امیدهای اصلی کسب مدال طلای ما هست. تو 65 تا یک کشتیگیر جوان کم تجربه داریم به نام پیمان بیابانی که قهرمان جوانان جهان هست و به دنبال ثابت کردنش در سنی بزرگسالانه و حالا غلام محمدی بهش میدون داره تا ببینیم که چقدر میتونیم روش حساب بکنیم. تو 70 کیلو یونس امامی که سال قبل تو مسابقات بزرگسالان جهانی نتونست انتظارات رو برآورده کنه دوباره بهش این فرصت داده شده که موقعیت مناسبی داره تا دوباره به قول معروف خودش رو در کانون توجهات قرار بده. تو 74 تا مصطفی حسین خانی که توی مسابقات جام دانکولوف نتونست نتایج لازم رو بگیره یک کشتیگیر جوان جایگزینش شده. محمد نخودی که تا یک دو سال قبل سنت رادی نوجوانان داشت کشتی میگیره حالا تو اولین تجربه بزرگای خودش میاد ببینیم که شالا با می خدا چه کار خواهد کرد. تو وزن 79 تا بهمن تیموری گزینه نهایی کادر فنیه که سال 2013 مدال برنز آسیا رو گرفت و این بار دیگه به دنبال مدال خوشرنگتری هست. تا 86 تا اصلا یزدانی میدونید که در معیت تیم اعزامیمون نیست تا کامران قاسمپور که یک کشتیگیر خیلی جوان هست و کارشناسای کشتی هم اعتقاد دارن که میتونه در آینده یه حسن یزدانی دیگه‌ای برای کشتی ما باشه روی تشک خواهد رفت. امیدواریم که انشالله با امید خدا نتیجه لازم رو بگیره. 92 کیلو علیرضا کریمی یکی از امیدهای اصلی مدال طلای ما هست. این آزادکارمون مدال برنز جهان طلای بازی آسیایی رو داره و قطعا نمیخواد که شانس حضور تو مسابقات جهانی 2019 رو از دست بده. 97 تام رضا یزدانی که بعد از مدت‌ها به تیم ملی برگشته یه مسئولیت خیلی سختی رو پشت سر گذاشته بود توی چند موقع تو مسابقات جام دانکولوف مدال برنز رو گرفت. کم کم خودش رو آماده کرد برای مسابقات. پلنگ جویبار که لقب رضا یزدانی هم هست میدونی که سالهای 2010 و 2016 دو بار قهرمان آسیا شده و در سن 34 سالگی الان به عنوان با تجربه ترین عضو تیم ملی که آزادمون به حساب میاد و در 125 کیلو که فوق سنگینمون هم هست عبدالله محبی برادرزاده محمد حسن و محمد حسین محبی کشتیگیران نامدار و عنواندار کرمانشاهی ما که موفق شد تو جام تختی هم چند وقت قبل به مقام قهرمانی برسه جایگزین پرویز هادی و کمیل قاسمی شده. یکی از کشتیگیرای با آمادگی بدنی بالای ما هست عبدالله محبی و یکی از حریفان سرسختش هم حریف چینیش هست که توی کشور خودش هم مسابقه میده و انشالله با امید خدا که بتونه با مدال طلای مسابقات آسیایی جواز شرکت در رقابت‌های جهانی 2019 قزاقستان رو هم به دست بیاره برای بچه‌های تیم ملی کشتی آزادمون و همینطور بعدش هم فرنگی کارامون. انشالله آرزوی موفقیت داریم. از دو تا حدادیای ورزشمون هم خدمتتون بگم. حامد حدادی سنتر 2 متر و 18 سانتی بسکتبالمون این روزای در واقع مشکلی با مهران شاهین‌طب برایشون به وجود اومده و در حالی مقداری شکرها به اوضاعشون، یه مقداری مصاحبه‌ای از این ور اونور دارن و علیه هم دیگه انجام میدن که به نظرم میرسه که به عنوان دو تا بزرگتر بسکتبال ما بهتره که بشینن و به قول معروف رو در رو سنگاشون رو وا بکنن تا اینکه تو رسانه ها بخوان شاخشون رو بکشن برای هم دیگه. احسان حدادی مون هم که قهرمان پرتاب دیسکمون است الان داره خودش برای مسابقات لیگ الماس تو قطر آماده میکنه بعد از مسابقات یو اس سی اس دی امریکا که مدال نقره گرفت. الان یکی از شانس های اصلی مدال توی لیگ الماس هم هست. منتها گرفتاری که الان در واقع احسان حدادی دوچاره شده اینه که این افسران کنترل دوپینگ ولش نمیکنن این بنده خدا رو. قبل از اینکه از امریکا بخواد حرکت بکنه یه تست دوپینگ اونجا ازش گرفتن، بلافاصله که اومد تو دوحه قطر وارد شد هنوز به قول معروف عرق راهش خوش نشده یه تست دوپینگ هم اینجا ازش گرفتن. خلاصه حالا البته میگن تلاک پاکت چه منتش میخواد که کاری ندارم، ولی به حال چپ و راست تست دوپینگ گرفتنم هر ترتیب عرض شود که آیوین فیلشفر سرمربی باشگاه استقلال رسما از امیر حسین فتحی خواسته که به قول معروف بی خیال محرومیت فرشید باقری بشه، حالا که فرشید اسماعیلی رو هم به خاطر مصونیت ندارن. گفته آقا یه جوری برش گردونید و حالا مثلا جوونی کرده دیگه، حرفی زدی یا حرکتی کرده، حالا شما دیگه مثلا دیگه نذری که فوتبالش نابود بشه. نمیدونم حالا قبول میکنن نمیکننش رو اطلاع ندارم. برانکو هم به بازیکن‌های پرسپولیس دیشب رسیدن دبی، میدونید که برای بازی الاهلی امروز بهشون یه فرصت 7 8 ساعته داده بود که برن دبی گشتی بزنن و خلاص خریدی میخوان بکنن، سوغاتی بخرن، هر کاری میخوان بکنن. تا ساعت 3 بعد از ظهر بهشون اجازه داده بود که برن و کاراشون انجام بدن. و البته فقط اتفاق جالبی که اردوی پرسپولیس افتاده اینه که علی کریمی در کنار این بچه‌ها هست و این خیلی کمک روحی بزرگی واسهشون هست. ایرج عرب به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هم بعد از چند وقتی که به خاطر اینکه دستش خالی بود بنده خدا و به قولی بزرگان پول می‌خواستن، هر دفعه چون مدیر عامل که می‌بینن همه پول می‌خوان دیگه، هر مدیر عامل توی باشگاه ایران همه چیزش اسکناس یا به قول معروف آبربانک نگاش می‌کنن. به خاطر همین حالا مشکل ظاهرا حل شده، یه سری امکانات مالی تونسته برای باشگاه پرسپولیس فراهم بکنه و قراره که ظاهرا فکر کنم امشب بره محل اردوی پرسپولیس در دبی و برای هر سه تا باشگاه ایرانیمون در لیگ قهرمانان پرسپولیس هم استقلال و هم زباهن آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که انشالله هر سه تاشون موفق بشن. باشگاه سپیدرو هم یه نامه داره به فدراسیون، گفته آقا این قضایای بحث تبانی و اینکه دروازه‌بان تیم تراکتور نمیدونم با ما ساخت و بخت که باخت کرده بوده اینا رو خواهشام رسیدگی کنین که حداقل این اتهام از ما دور بشه. اون صحنه بحث برانگیز گل اول سپیدرو هم در واقع فرستادنش به AFC تا کارشناسای AFC که خبره این کارم هستن اونا یه نظارتی بکنن، فیلم رو ببینن، یه بررسی بکنن، قضیه رو بالا پایینی بکنن و اونجا اعلام بشه که آیا واقعا حرکت محسن فروزان مثلا توانی بوده، به عمد مثلا پاسش اونجوری انداخته مرتضی بایرامی که بزنه تو گل، یا اینکه نه واقعا سهوی بوده، توپ مثلا به قول خودش به ته استوکش برخورد کرده و اصلا قصدی نداشته که مثلا این کار رو انجام بده. حالا اونجا مشخص میشه قضیه، چون دیگه اینقدر باستا پیدا کرده دیگه واقعا لازمه که این دفعه دیگه تا ته داستان برن و قضیه رو پیگیری بکنن. عرضا جان تمومه فکر کنم دیگه. آره خواهی محمدی هم از اون وقت داره قدم میزنه که یعنی یواش یواش از محضرتون خداحافظی بکنیم. آخرین نکته برنامه امشب ایستگاه ورزشمون هم برمیگرده به اخراج محمد علی یحیوی مربی دروازه‌بانای تیم امید پرسپولیس از این باشگاه که بعد از مصاحبه‌ای که ایشون انجام داد و خیلی عجیب بود که از تیم استقلال تعریف کرد.